خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره بریم سراغ منابعی که برامون فرستادید. یه سری گزارش و خبر لو رفته که انگار یه بلیت سفر با آینده خیلی نزدیک. داریم درباره تکنولوژی و سرگرمی‌های حرف می‌زنیم که همین الان دارن برای سال 2026 و حتی بعدش آماده میشن. خب، امروز چیا رو میشکافیم؟ اول از همه اون خبری که احتمالاً اینترنت رو قراره منفجر کنه. یعنی GTAV. بالاخره یه تاریخ حدودی برای تریلر نهاییش داریم، بعدش میریم سراغ سخت افزار، دو تا قول واقعی، یه کارت گرافیک لپتاپ که از هیولاهای دسکتاپ هم قوی تره و یه نگاهی هم به آیفون تاشو میندازیم و در آخر یکم دورتر رو نگاه میکنیم، نقشه سونی برای پلی‌استیشن 6 و یه دستگاه خیلی عجیب از خالق ChatGPT که میخواد کلن گوشی هوشمند رو بازنشسته کنه.
دقیقاً هدفمون همینه که این خبرهای به ظاهر جدا از هم رو مثل تیکه‌های پازل بذاریم کنار هم، ببینیم چه تصویر بزرگتری برای شما می‌سازن. اینا فقط یه سری خبر هیجان انگیز نیستن. اینا یه جورایی دارن به ما نشون میدن که روش بازی کردن، کار کردن و حتی ارتباط برقرار کردن ما قراره کاملا زیر و رو بشه.
عالیه. پس بیایید شیرجه بزنیم تو این آینده. خب، اولین خبر، همونی که فکر کنم همه ما منتظرش بودیم، GTA ویکس. بعد از این همه سکوت و این همه شایعه، جیسون شرایر از بلومبرگ یه خبرایی آورده. انگار قراره اینترنت دوباره بترکه، نه؟
100%. طبق گزارشی که شما فرستادی، تریلر نهایی بازی که بهش میگن تریلر زمان عرضه یا لانچ تریلر، قراره هفته دوم فوریه 2026 منتشر بشه. ولی نکته جالبتر از زمانش به نظرم محتواشه. منابع داخلی به شرایر گفتند که تمرکز اصلی این تریلر دیگه روی بخش داستانی سینمایی نیست. مستقیما میره سراغ GTA آنلاین 2.0 و یه مکانیک جدید به اسم سرقت‌های تیمی.
جالبه، یعنی راکستار داره مستقیم به همه میگه که ببینید، پول واقعی و آینده بازی برای ما اینجاست، بخش آنلاینش. با اینکه همه این همه سال منتظر داستان اصلی بودن، این یکم ریسکی نیست؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، ریسکی هست، ولی یه ریسک کاملا حساب شده است. اونا میدونن که بخش داستانی هر چقدرم فوق‌العاده باشه، خب بالاخره تموم میشه. ولی GTA آنلاین یه ماشین پولسازی بی‌نهایته. یک ده است داره براشون درآمدزایی میکنه.
آها.
با این حرکت دارن به اون میلیون ها بازیکنی که هنوزم دارن GTA آنلاین قدیمی رو بازی میکنن میگن نگران نباشید. میگن یه چیز خیلی بزرگتر و بهتر براتون داریم. یعنی از الان دارن برای 10 سال آینده این فرانچایز برنامه‌ریزی میکنن.
و البته اون بخش هیجان انگیزش، آخر همین تریلر قرار تاریخ دقیق انتشار بازی هم اعلام بشه که احتمالاً اکتبر 2026. بازار سهام هم که انگار از ما بی‌صبرتره، بلافاصله واکنش نشون داده و سهام تیک تو، یعنی شرکت مادر راکستار، فقط با همین شایعه 2% رفته بالا. دیوانه کننده است. خب، از دنیای شلوغ وای سیتی بریم به یه دنیای پس آخرالزمانی، ولی به همون اندازه پرتنش. منبع بعدی شما در مورد سریال دلستاواس بود. بعد از اون پایان عجیب فصل دوم، نگرانی اصلی همه این بود که سریال از بازیا جلو بزنه و خب داستانو خراب کنه، مثل اتفاقی که برای چند تا سریال معروف دیگه افتاد.
دقیقاً، و این نگرانی خیلی هم جدی بود. ولی نیل دراکمن که هم خالق بازیه و هم شورانر سریال، تو پادکست رسمی HBO یه حرف خیلی مهم زده. تایید کرده که پیش تولید فصل سوم شروع شده، اما جمله کلیدیش اینه. میگه فصل سوم ترکیبی از اتفاقات دیده نشده در بازی‌ها و یک پل ارتباطی به پارت 3 خواهد بود. این کلمه پل همه چیزه.
یه لحظه صبر کن. پل ارتباطی به بازی بعدی؟ این یکم خطرناک به نظر نمیاد. یعنی میخوان بگن اگه میخوای فصل سوم سریالو کامل بفهمی، باید حتما بری بازی پارت 3 رو هم انجام بدی؟ اینجوری یه عالمه از مخاطبای سریالو که گیمر نیستن و از دست نمیدن؟
این دقیقا همون ریسک بزرگیه که دارن انجام میدن و همون چیزی که این استراتژی رو به نظرم هوشمندانه میکنه. ببینید، این حرف دراکمن یه جورایی اولین تایید نیمه رسمی که دلاستاواس پارت 3 داره ساخته میشه. و به نظر میاد نقششون اینه که بازی جدید رو یا همزمان با فصل سوم سریال یا کمی قبل از اون، یعنی حدود سال 2028 منتشر کنن.
آها، پس میخوان یه رویداد بزرگ بسازن.
دقیقاً، نمیخوان این دوتا با هم رقابت کنن، میخوان همدیگر رو کامل کنن، یه رویداد سرگرمی غول پیکر بسازن که هم گیمرها و هم بیننده‌های سریال رو درگیر کنه و کاری کنه که هر دو گروه مدیوم دیگر رو هم تجربه کنن. یه حرکت خیلی جسورانه است به نظرم.
بسیار خوب. پس برای اجرای این بازی‌های نسل بعدی و تجربه این دنیاهای سینمایی به سخت افزار دیوانه‌واری هم احتیاج داریم. اینجا میرسیم به منبع بعدی شما که درباره هیولای واقعی، کارت گرافیک RTX 5090 برای لپتاپ. وقتی میگم هیولا، واقعا منظورم هیولاست.
دقیقاً. نتایج بنچمارک که از یه لپتاپ جدید به اسم MSI Titan GT 180 لو رفته آدم رو شوکه میکنه. این چیپ موبایل توی یه تستی به اسم 3D Mark Times by Extreme امتیازی گرفته که 20% از کارت گرافیک دسکتاپ RTX 4090 بالاتره. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، تایمز با اکستریم مثل یه تست شکنجه برای کارت‌های گرافیکه.
درسته.
سنگین‌ترین بازی‌های ممکن رو شبیه‌سازی می‌کنه تا ببینه کارت گرافیک تا کجا دووم میاره. اینکه یه چیپ لپتاپ تونسته تو این تست شکنجه قهرمان نسل قبل دسکتاپ رو شکست بده، این یه انقلاب واقعیه.
ولی قدرت هزینه‌های عجیب و غریبی هم داره. طبق این گزارش، این لپتاپ‌ها یه آداپتور برق 500 واتی دارن. این دیگه شارژر لپتاپ نیست، یه چمدون کوچیکه. من نمیتونم تصور کنم با این آجر و 500 واتی دنبای پریز برق تو کافه بگردم.
دقیقاً. و سیستم خنک کننده‌شون هم دیگه فن معمولی نیست، از فلز مایع استفاده می‌کنه. و البته قیمتش که پیش‌بینی شده از 4000 دلار شروع بشه.
عجب.
نکته دقیقاً همینه. این دیگه یه محصول برای کاربر عادی نیست، ولی اهمیتش اینه که داره یه نقطه عطف رو نشون میده. سال 2026 میتونه اولین سالی باشه که لپتاپ‌های گیمینگ پرچمدار دیگه فقط به پای دسکتاپ و نمیرسن، بلکه پرچمدارهای نسل قبل دسکتاپ رو کاملا له میکنن. اون مرز بین قدرت مطلق دسکتاپ و راحتی حمل لپتاپ داره خیلی سریع محو میشه.
صحبت از شرکت‌هایی شد که دوست دارن مرزها رو جابجا کنن. این بهترین راهی که بریم سراغ منبع بعدی شما، اپل، شرکتی که سالها در مقابل ترند گوشی‌های تاشو مقاومت کرد ولی انگار بالاخره داره آماده میشه که وارد بازی بشه.
بله، عکس‌های جاسوسی که از کارخونه فاکسکان لو رفته، بدنه فلزی یه دستگاه تاشوی صدفی یا کلمشل رو با لوگوی اپل نشون میده. اسمای احتمالی هم که تو گزارش اومده آیفون فلیپ یا آیفون ایر فولد هست. ولی چیزی که اپل رو متمایز میکنه وسواس همیشگی روی جزئیاته. اونا دارن روی یه مکانیزم لولای کاملا جدید کار میکنن که هدف اصلیش فقط یه چیزه. از بین بردن کامل خط تا یا کریس وسط صفحه نمایش.
ولی آیا واقعاً از بین بردن اون خط کوچیک وسط صفحه ارزش این همه صبر کردن رو داره؟ یعنی سامسونگ و بقیه چند ساله دارن گوشی تاشو میفروشن، بعد اپل میخواد بیاد بگه برتری من اینه که اون خط رو ندارم؟ به نظرت این برای گوشی که احتمالاً قیمتش سر به فلک میکشه دلیل خرید کافیه؟
این دقیقاً فلسفه اپله. اونا هیچ وقت اولین نیستن، ولی همیشه سعی میکنن بهترین باشن. برای خیلی از کاربرا اون خط وسط صفحه یه نقص طراحی آزاردهنده است. اگه اپل بتونه این مشکل رو به طور کامل حل کنه، این همون امضای اپل میشه که بهشون اجازه میده بگن ببینید، ما صبر کردیم تا این تکنولوژی رو به کمال برسونیم.
از زمان ارزش هم جالبه.
دقیقاً. طبق این منبع پاییز 2026، اونم نه به عنوان یه مدل اصلی بلکه به عنوان یه محصول ویژه یا One More Thing کنار آیفون 18. این یعنی اپل داره به عنوان یه کالای لوکس و نوآورانه بهش نگاه میکنه، نه یه گوشی برای همه.
خب تا اینجا از آینده خیلی نزدیک حرف زدیم، ولی منابع بعدی شما ما رو چند قدم جلوتر میبرن. اولی یه پتنت جدید از مارک سرنی، معمار اصلی پلی‌استیشن، که ایده هایی رو درباره پلی‌استیشن 6 فاش میکنه.
کلمه کلیدی توی این پتنت هیبریدیه. یعنی چی؟ یعنی کنسول فیزیکی که شما توی خونه دارید قرار نیست همه کارا رو تنهایی انجام بده. طبق این ایده کنسول شما فقط 50% پردازش رو انجام میده. اون بخشایی که به واکنش فوری و بدون تأخیر نیاز دارن، مثل فیزیک بازی و کنترل شخصیت. 50% باقی مونده یعنی کارهای فوق سنگین، مثل ردیابی پرتوی نور پیشرفته و پردازش بافت‌های 8K به صورت زنده از سرورهای ابری سونی روی کنسول شما استریم میشه.
پس در واقع دارن قدرت یه ابر کامپیوتر رو با قیمت یه کنسول معمولی به ما میفروشن. اینجاست که اون نکته عمیق‌تر خودشو نشون میده.
دقیقاً. این فقط برای بازی نیست. تصور کنید شما داری با لپتاپت یه ویدیوی سنگین رو تدوین میکنی. کات زدنها و کارهای اولیه به صورت آنی روی دستگاه خودت انجام میشه. ولی رندر نهایی اون فایل یک ساعته با کیفیت HK به جای چند ساعت در عرض چند ثانیه روی سرورهای ابری انجام میشه. این پتنت پلی‌استیشن 6 فقط یه طرح برای کنسول بازی نیست، یه نقشه راه برای آینده تمام پردازش‌های سنگینه.
ولی این یه معامله هم هست، درسته؟ یعنی ما قدرت فوق‌العاده رو با قیمت کم به دست میاریم، ولی در عوض کاملاً به یه اینترنت فوق سریع و بدون قطعی وابسته میشیم. این برای خیلی از نقاط دنیا هنوز یه رویاست. یعنی عملاً داری یه بخشی از مخاطبا رو از دست میدی.
کاملاً درسته. این بزرگترین چالش این مدل هیبریدیه. ولی سونی داره روی 2028 بعد شرط بندی میکنه، زمانی که اینترنت های پرسرعت فراگیرتر شدن. این یه تغییر بنیادین تو فلسفه کنسوله و شاید پایانی برای کنسول های سنتی باشه که همه قدرتشون رو توی یه جعبه جا میدادن.
و حالا میرسیم به آخرین و شاید جسورانه ترین و عجیب ترین ایده‌ای که تو منابع شما بود. دستگاه مرموز اوپن ای آی. سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ای آی و جانی آیو، طراح افسانه ای اپل، با هم روی پروژه سخت افزاری کار میکنن و حالا سافت بانک 1 میلیارد دلار روش سرمایه گذاری کرده.
این دستگاه که اسم رمز فعلیش دی اورب هست، یه هدف خیلی بزرگ داره: کشتن گوشی هوشمند. نکته انقلابی و دیوانوارش اینه هیچ اپلیکیشنی وجود نداره. دیگه لازم نیست برای سفارش غذا، گرفتن تاکسی یا چک کردن ایمیلی اپ جدا باز کنی. یه هوش مصنوعی مرکزی همه اینا رو برات انجام میده.
یه لحظه وایستا. هیچ اپلیکیشنی؟
هیچ. رابطه کاربریش هم لمسی نیست. کاملا صوتی و مبتنی بر بینایی ماشینه. یعنی باهاش حرف میزنی و اونم از طریق دوربینش دنیا رو میبینه و میفهمه.
این به نظر خیلی غیر کاربردی میاد. من اپ‌ها رو دوست دارم. میدونم هر چیزی کجاست. کنترل دست خودمه. واقعا منطقیه که انتظار داشته باشیم مردم این همه کنترل رو رها کنن و کل زندگی دیجیتالشون رو به یه هوش مصنوعی بسپارن؟
این دقیقا همون مقاومتیه که در مقابل اولین آیفون هم وجود داشت. چرا باید کیبورد فیزیکی رو حذف کنیم؟ ولی دیدگاه آلتمن و آیو اینه که اپلیکیشن ها دنیا رو تیکه تیکه کردن. برای هر کاری باید بری توی دنیای جدا. اونا میخوان یه تجربه یکپارچه و بدون مرز بسازن. درسته که ترسناکه، ولی تو منبع شما به پیشبینی سم آلتمن اشاره شده که میگه تا سال 2030 گوشی های هوشمند مثل پیجرها و تلفن های تاشوی قدیمی از رده خارج میشن. وقتی این حرف رو از کسی میشنوی که با ChatGPT دنیا رو زیر و رو کرد، دیگه نمیشه به سادگی از کنارش گذاشت.
پس اگه بخوایم همه اینا رو جمع‌بندی کنیم، منابعی که بررسی کردیم دارن یه چیز رو فریاد میزنن. سال 2026 یه سال معمولی نیست، یه نقطه عطفه. از یه طرف انفجار دوباره دنیای گیم با GTA، از طرف دیگه سخت افزارهایی که دارن مرز بین لپتاپ و دسکتاپ رو محو میکنن و در نهایت ایده هایی که خود مفهوم کنسول و گوشی هوشمند رو به چالش میکشن.
دقیقاً. همه اینا کنار هم دارن آینده ای رو نشون میدن که خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنیم داره از راه میرسه. آینده ای که روش بازی کردن، ارتباط برقرار کردن و کلن تعامل ما با دنیای دیجیتال رو برای همیشه تغییر میده. اینا دیگه داستانهای علمی تخیلی نیستن. پروژه های واقعی با سرمایه های میلیارد دلاری هستن که همین الان دارن ساخته میشن.
شده بود. احتمال تأخیر در عرضه. راکستار به این تأخیرهاش معروفه. این منو به این فکر میندازه. توی این دنیای پرسرعت که همه نفسشون رو برای اتفاق بزرگ بعدی حبس کردن، چی میشه اگه اون اتفاق بزرگ به موقع نرسه؟ آیا ما صبورانه منتظر میمونیم؟ یا اون تأخیر یه خلأ ایجاد میکنه که به یه ایده کاملا جدید و غیر منتظره اجازه میده از ناکجا آباد پیداش بشه و تمام توجه ها رو به خودش جلب کنه؟